تصور کنید ساعت 2:30 بام داده، شما خوابیدین، اما خب حساب بانکیتون بیداره و داره با یه هوش مصنوعی مذاکره میکنه که تمام داراییتون رو به سرقت نبره.
واقعا سناریوی ترسناکیه.
دقیقاً. یعنی این هوش مصنوعی خودش تصمیم میگیره، خودش کدها رو میشکنه و عام خودش سر مبلغ باج چونه میزنه. نه، این یه صحنه از یه فیلم علمی تخیلی نیست. این اتفاقیه که همین هفته افتاد.
بله، و ما دقیقاً به خاطر همین اینجاییم.
آره، ما امروز قراره یه واکاوی خیلی عمیق داشته باشیم تو گزارش‌های هفته‌نامه تکین، همون تکین ویکلی راندآپ، گزارش‌هایی که بین 28 ژوئن تا 4 جولای 2026 منتشر شدن.
یه هفته پر التهاب و عجیب.
دقیقاً، هفته‌ای که مرزهای واقعیت رو حسابی جابجا کرد. تو بررسی امروز منابع خیلی جذابی داریم، از مرگ رسمی دیسک‌های فیزیکی پلی استیشن بگیر تا اولین باج افزار کاملا خودمختار و حتی یه عملیات نجات برای یه تلسکوپ فضایی که داره سقوط می‌کنه.
خب وقتی تمام این منابع و گزارش‌ها رو کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر خیلی بزرگتر و البته کمی تکان دهنده شکل می‌گیره.
چطور؟
ببینید، ما داریم محو شدن سریع مرزهای بین انسان و ماشین رو تماشا می‌کنیم. تقاطع عجیب دنیای فیزیکی و دیجیتال. هدف ما امروز این نیست که فقط تیتر خبرها رو براتون بخونیم.
نه، اصلا.
ما می‌خوایم لایه‌های زیرین رو بشکافیم تا درک کنیم مکانیزم این تغییرات چیه، چرا دقیقاً الان دارن رخ میدن و مهمتر از همه این که چه تأثیری روی زندگی روزمره شما و آیندهتون میذارن.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. راستش فکر میکنم بهترین نقطه شروع برای امروز مرزهای خلاقیت باشه.
موافقم، بحث خیلی داغیه.
تو گزارش‌های این هفته خبر انتشار آلبوم امرج مود مکو برای تابستان امسال خیلی سر و صدا کرده. این آلبوم یه همکاری مشترک بین هاتسونه میکو و هنرمندایی مثل گرایمز
که البته ترکیب خیلی عجیبی هم هست.
آره، واقعاً برای شما شنونده‌هایی که شاید کمتر با هاتسونه میکو آشنا باشید، باید بگم او یه خواننده مجازی و هولوگرافیک ژاپنیه. یعنی ما داریم درباره یه نرم‌افزار ترکیب صدا حرف می‌زنیم که سال 2007 ساخته شده
و حالا با بزرگترین نام‌های موزیکی آلبوم میده.
آره، اما خب سب کن، مگه موسیقی درباره احساسات و تجربیات انسانی نیست؟ چطور یه نرم افزار میتونه هنرمند مستقلی تو این سطح باشه؟
خب سوال فوق‌العاده‌ای پرسیدی. ببین، اتفاقی که تو این آلبوم میفته صرفاً تولید چند تا آهنگ جدید نیست. ما داریم یه زلزله رو تو مدل کسب و کار سرگرمی میبینیم.
یعنی انحصار شرکت‌ها داره میشکنه؟
دقیقاً. تو دهه‌های گذشته صنعت موزیکی کاملاً دست شرکت‌های بزرگ بود. اونا بودن که تصمیم می‌گرفتن کی ستاره بشه و کی نشه. اما میکو نشون دهنده یه مدل کاملا دموکراتیزه شده است.
آها، چون توسط طرفداراش و جامعه کاربریش بزرگ شده.
آره، و چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ما داریم به سمت یه مدل هیبریدی تو هنر میریم. هنرمند انسانی مثل گرایمز احساس، اصالت و اون غیر قابل پیشبینی بودن انسانی رو میاره.
و ماشین چی کار میکنه؟
میکو به عنوان یه هنرمند دیجیتال ثبات مطلق و مقیاس پذیری بی‌نهایت رو ارائه میده. اون هرگز خسته نمیشه، هنجرش نمیگیره و میتونه همزمان تو 100 تا شهر مختلف روی استیج بره. هیچ هزینه توری هم نداره.
خب پس در واقع یه جور همافزاییه، نه جایگزینی. اما وقتی این هوش مصنوعی ها از دنیای سرگرمی فراتر میرن چی؟
منظورت ورودشون به مسائل تاریخیه؟
آره دقیقاً. گزارش تکین به یه تبلیغ جنجالی از گوگل تو روز 4 جولای اشاره میکنه، یعنی 250مین سالگرد استقلال آمریکا. اینترنت رو کلا منفجر کرد.
تبلیغی که واکنشای خیلی تندی هم گرفت.
وحشتناک بود واکنشا. تو این تبلیغ بنیانگذاران آمریکا مثل توماس جفرسون نشستن و دارن از هوش مصنوعی جمینای و گوگل داکس استفاده میکنن تا اعلامیه استقلال رو بنویسن
و حتی تماس تصویری هم میگیرن.
آره، برای هماهنگی تماس گوگل میت میگیرن. خب تا جایی که من تو منابع خوندم بازخورد مردم به شدت منفی بود. چرا یه ایده تبلیغاتی که به ظاهر فقط با مزه است باید اینقدر خشم ایجاد کنه؟ مگه اینا فقط ابزار نیستن؟
مقایسه جالبی کردی، اما اینجا مسئله ابزار بودن نیست.
پس چیه؟
مسئله تقدس عملیات انسانیه. منتقدان تو این گزارشات دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشتن. اعلامیه استقلال یه فرم اداری نیست که بخوای با هوش مصنوعی خلاصه نویسیش کنی.
خب نه، مسلماً پشتش کلی فلسفه است.
دقیقاً. چکیده ده ها تفکر عمیق و فداکاریه. تو متن گزارش یه نقل قول خیلی تأمل برانگیز از یه منتقد فرهنگی اومده که میگه این مثل اینه که بگیم مونالیزا باید با فتوشاپ کشیده میشد.
اوه چه تشبیه دقیقی.
آره، شرکت‌های فناوری درک نمی‌کنن که مرز خیلی ظریفی بین ارتقای توانمندی انسان و جایگزینی خلاقیت اصیل انسانی وجود داره.
یعنی مردم حس می‌کنن هویتشون داره پاک میشه.
بله. وقتی بازاریابی شرکت به سمتی میره که می‌خواد بگه هوش مصنوعی می‌تونه جای دستاوردهای بنیادین بشر رو بگیره، جامعه به صورت غریزی احساس خطر میکنه و اونو پس میزنه.
درسته. پس وقتی هوش مصنوعی اینقدر قدرتمند میشه که بتونه ادای خلاقیت انسانی رو در بیاره، سوال بعدی که پیش میاد اینه که اصلا این خلاقیت رو از کجا یاد گرفته؟
و این همون جاییه که وارد بحث حقوقی میشیم.
دقیقاً، این تنش‌ها ما رو مستقیما میبره به بزرگترین نبرد حقوقی این روزا. گزارش‌ها نشون میدن که دیزنی، برادران وارنر و یونیورسال یه شکایت عظیم علیه میدجرنی ثبت کردن.
شکایتی که پایه‌های کپی رایت رو میلرزونه.
آره، اونا مدعیان که این شرکت برای آموزش هوش مصنوعی خودش از میلیون‌ها تصویر و فریم متعلق به این استودیوها بدون اجازه استفاده کرده.
که البته ادعای عجیبی هم نیست.
خب تا اینجای کار یه دعوای کپی رایت کلاسیک به نظر میرسه. اما تو اسناد دادگاه پاییز 2026 میدجرنی یه ضد حمله خیلی عجیب زده.
بله، یه حرکت کاملا استراتژیک.
اونا از قاضی خواستن که استودیوهای هالیوودی رو مجبور کنه تمام استفاده‌های داخلی خودشون از هوش مصنوعی رو شفاف سازی کنن. این حرکت واقعاً یعنی چی؟
ببین، این یه استراتژی حقوقی فوق‌العاده هوشمندانه است برای برملا کردن ریاکاری این استودیوها.
ریاکاری؟ چطور؟
استدلال میدجرنی اینه که شما از ما شکایت میکنید که ما داده‌های شما رو برداشتیم، اما خودتون پشت درهای بسته سالهاست دارید از همین تکنولوژی ها استفاده میکنید.
آها، پس یعنی خودشون هم دستشون تو کاره.
100%. مثلا تو مدارک فاش شده که مارول از پس زمینه‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی استفاده کرده، یا برادران وارنر یه سیستم هوش مصنوعی داره برای تحلیل فیلمنامه‌ها
که ببینه کدوم فیلمنامه بیشتر میفروشه.
دقیقاً. میدجرنی میخواد به دادگاه نشون بده که هالیوود اصلاً با نفس هوش مصنوعی مشکلی نداره. اونا فقط میخوان انحصارش رو تو دست خودشون نگه دارن و رقیبای ارزونتر رو نابود کنن.
خیلی جالبه. اما فرض کنیم حق با استودیوها باشه و میدجرنی تو این دادگاه ببازه. پس این همه ماجرا چه معنی داره؟ آیا فقط میدجرنی جریمه میده و تموم میشه؟
نه، به هیچ وجه. تبعاتش اصلا به یه جریمه ختم نمیشه. این یه ابعاد کلان بین المللی داره.
یعنی چطوری روی ما تأثیر میذاره؟
اگر دادگاه‌های آمریکا قوانین کپی رایت رو به شدت علیه هوش مصنوعی اعمال کنن، دو تا اتفاق بزرگ میفته. اول اینکه ما شاهد یه انحصار چند جانبه میشیم.
یعنی فقط قول‌ها زنده میمونن؟
دقیقاً، فقط شرکت‌های تریلیون دلاری که میتونن هزینه‌های سنگین لایسنس رو بدن باقی میمونن و استارتاپ‌ها کلاً نابود میشن. اتفاق دوم که خیلی خطرناک‌تره، فرار مغزهاست.
آها، مهاجرت شرکت‌ها.
بله، این شرکت‌های توسعه دهنده به سادگی مهاجرت می‌کنن به کشورهایی که قوانین آزادتر و منعطف‌تری برای استفاده منصفانه یا همون فیر یوز دارن.
و اون وقت آمریکا جا می‌مونه.
دقیقاً، مزیت رقابتی خودش رو تو این انقلاب از دست میده.
واقعاً این بحث مالکیت فکری تو دنیای دیجیتال پیچیده است. اما بیا زاویه دیدمون رو عوض کنیم. در حالی که ما نگران مالکیت ایده ها هستیم، شرکت ها دارن بقایای مالکیت فیزیکی ما رو کلن نابود میکنن.
و این خیلی ترسناک تره.
آره، میرسیم به یکی از شوکه کننده ترین خبرای این هفته. سونی رسما اعلام کرده که از ژانویه 2028 دیگه هیچ دیسک فیزیکی برای پلی استیشن تولید نمیکنه.
پایان یه عصر بزرگ برای گیمرها.
آماری که تو تکین اومده خیلی جالبه. تو سال 2025 فقط 17% خریدا فیزیکی بوده و 68% کاربران PS5 حتی یه بار هم دیسک تو کنسولشون نذاشتن.
آمار عجیبی نیست با توجه به سرعت اینترنت.
درسته، اما خب برای کسی که کلی پول کنسول داده عجیبه. من دیسک میخرم که بازی مال خودم باشه. سونی با این کار داره میگه شما دیگه صاحب هیچ چیزی نیستین.
کاملا درسته. از نگاه اقتصاد خرد این برای سونی تصمیم بی‌نقصه،
چون هزینه هاشون کم میشه.
دقیقاً، تمام هزینه های تولید دیسک، بسته‌بندی و مهمتر از همه لوجستیک و پخش کلن حذف میشه.
و بازار دست دوم چی؟
اونم نابود میشه. بازاری که سونی هیچ سودی ازش نمیبرد. حالا اونا کنترل 100% روی قیمت ها دارن. اما یه تناقض خیلی بزرگ و خنددار تو رفتار سونی هست.
چه تناقضی؟
سونی در حال این حرفا رو میزنه که فروش درایو های دیسک خان مجزا رو تو هر سفارش محدود کرده.
به خاطر تقاضای بالا؟
آره. میگن تقاضا انقدر بالاست که باید سهمیه بندی بشه. این یعنی مصرف کننده همچنان اون حس مالکیت فیزیکی رو میخواد.
خب حق دارن، وقتی دیجیتال میخری در واقع هیچی نخریدی.
دقیقاً، شما فقط یه لایسنس موقت رو اجاره کردی. اگه 10 سال دیگه سونی سرورهاش رو خاموش کنه، تمام اون بازیایی که خریدی دود میشه میره هوا.
این یعنی مرگ واقعی مالکیت. اما میدونی چیه؟ این کوچ به سمت دنیای کاملا دیجیتال، حتی تو خود زیرساخت‌های دیجیتال هم داره اتفاق میفته.
بله، تو دنیای بلاکچین.
آره، گزارش تکین داستان پروژه مونبیم رو تعریف میکنه. پروژه‌ای که اکوسیستم پولکادات رو ترک کرده و داره به شبکه بیس مهاجرت میکنه. شبکه‌ای که متعلق به کوین بیسه.
یه مهاجرت بزرگ و پرمعنا.
خب دلیل این اتفاق چیه؟ چرا یه شبکه باید بلند شه بره روی یه شبکه دیگه؟
دلیلش یه درس خیلی مهم درباره بازار هاست. ببین، پولکادات بیش از حد روی تکنولوژی و معماری پیچیده تمرکز کرد.
در حالی که بیس روی چی تمرکز داشت؟
روی نقدینگی و کاربرد آسون. بیس به خاطر اتصالش به کوین بیس پول و کاربر آماده داشت. الان حجم قفل شده تو بیس حدود 8.7 میلیارد دلاره.
واو، 8 میلیارد دلار؟
بله، اما نکته اصلی این نیست. هدف اصلی مونبیم از این مهاجرت خیلی بزرگتره. اونا میخوان یه فریمورک اختصاصی برای عامل‌های هوش مصنوعی بسازن.
همون AI ایجنت ها تو دیفای؟
دقیقاً. قراره این عامل‌ها استراتژی‌های پیچیده مالی رو به صورت خودکار مدیریت کنن.
رو تایید میکنه. معرفی جیت پافر، اولین حمله باج‌افزاری کاملاً خودکار بر پایه مدل‌های زبانی بزرگی ها، LLM.
که هیچ انسانی توش دخیل نبوده.
هیچی. جزئیاتش مو به تن آدم سیخ میکنه. ساعت 2:30 بامداد قربانی روی یه لینک کلیک میکنه. از همون لحظه تا رمزگذاری تمام فایلا هیچ هکری پشت سیستم نیست.
خودش همه کار رو انجام میده.
آره، این هوش مصنوعی حتی متوجه میشه قربانی نمیتونه 500,000 دلار باج بده، پس خودش به صورت خودکار وضعیت مالی طرف رو تحلیل میکنه و رقم رو میاره روی 280,000 دلار تا معامله جوش بخوره.
این واقعا یه زنگ خطر بزرگی برای همه ما.
چطور یه نرم افزار میتونه اینقدر هوشمندانه مذاکره کنه؟
ببین، ما وارد یه مسابقه تسلیحاتی جدید تو امنیت سایبری شدیم. بعد افزارهای قدیمی مثل یه تله انفجاری بودن، قانون محور بودن.
یعنی اگر فلان کار رو میکردی، سیستم آلوده میشد.
دقیقاً ایستا بودن. اما جیت پافر پویاست. این هوش مصنوعی شرایط رو میسنجه و استراتژیش رو تو لحظه تغییر میده.
پس فایروال های ما چی میشن؟
اونا دیگه جواب نمیدن. هم مهاجمان و هم مدافعان حالا باید سیستمای پویا و مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشن.
با یه حال انگار تو این دنیای پر از ربات های مهاجم، بازم انسان‌ها ناجی ما هستن، اون هم با کمترین امکانات.
اشارت به کشف باگ تو شبکه آپتوسه؟
آره، هکرهای کالا سفید یه باگ 70 میلیارد دلاری تو بلاکچین آپتوس پیدا کردن. جالب اینجاست که اونا اصلا سوپر کامپیوتر نداشتن. فقط با یه سرور 3000 دلاری این کشف رو کردن.
و با هزینه چند صد دلار میتونستن شبکه رو نابود کنن.
آره، تو گزارش اومده این آسیب پذیری تو لایه اجماع بوده. یه چیزی به اسم ریس کاندیشن. میتونی اینو برامون باز کنی؟
بله. ریس کاندیشن یا همون شرایط مسابقه یه باگ خیلی پیچیده است. فرض کن شما همزمان به سیستم دو تا دستور میدی و سیستم قبل از اینکه وضعیت اول را آپدیت کنه دستور دوم را هم اجرا میکنه.
یعنی پول رو دو بار خرج میکنی؟
دقیقاً. این هکران نشون دادن که با موفقیت 90% میشد این کارو کرد. این کشف یه نکته خیلی مهم داره.
چه نکته ای؟
اینکه یه کد اوپن سورس و متن باز باشه اصلا به معنای امنیت 100%ش نیست. هزاران نفر کد رو دیده بودن اما این باگ رو ندیدن.
به خاطر همینم 25,000 دلار بهشون جایزه دادن.
که در مقابل 70 میلیارد دلار واقعا پول خورده؟
آره واقعا. خب همونطور که این هکرهای کلاسفید زیر ساختای دیجیتال ما رو نجات دادن، تو دنیای فیزیکی هم ناسا داره زیر ساختای فضایی ما رو نجات میده.
اونم چه نجاتی؟ تو مدار زمین.
داستان اینه که تلسکوپ فضایی سویفت که از سال 2004 داره فراوانهای پرتوی گاما رو رصد میکنه، به خاطر طوفانهای خورشیدی داره میکشه سمت جو زمین تا بسوزه.
و سیستم پیشرانه هم نداره که خودش رو نجات بده.
دقیقاً. پس ناسا مجبور شده یه عملیات بی‌سابقه ترتیب بده و دست به دامن یه شرکت خصوصی به اسم کاتالیست اسپیس تکنولوژیز بشه. اونا قرار فضاپیمای رباتیک لینک رو بفرستن.
یه مأموریت مهندسی فوق‌العاده پیچیده؟
چطوری قراره یه ماهواره رو تو فضا بگیرن؟
خب این فضاپیمای لینک بازوهای رباتیک خیلی پیشرفته‌ای داره. میره به سویفت متصل میشه و با استفاده از موتورهای خودش مدار اون رو 150 مایل بالاتر میبره.
یعنی مثل یه یدک‌کش فضایی؟
آره، اما اهمیت این ماجرا فقط نجات یه تلسکوپ نیست. این نشوندهنده یه تغییر بزرگ تو اقتصاد فضاست. ما تا حالا یه مدل یک بار مصرف داشتیم.
یعنی پرتاب، استفاده و رهاسازی؟
دقیقاً. میلیاردها دلار خرج می‌شد و بعد تبدیل به زباله فضایی می‌شد. اما حالا ما داریم میریم سمت صنعت خدمات در مدار.
که هم پایدارتره، هم خیلی ارزون‌تر.
بله، به جای ساخت یه تلسکوپ چند صد میلیون دلاری، ماهواره قبلی رو تعمیر یا جابجا می‌کنیم.
چه هفته‌ای بود از ادغام هنر انسان و ماشین و حذف دیسک‌های فیزیکی پلی‌استیشن بگیر تا باج افسارهای خودمختار و نجات تلسکوپ‌ها تو فضا.
خبرهایی که در ظاهر بی‌ربطن اما به هم متصلن.
آره، شما شنونده‌ها اگه دقت کنید همه اینا یه هسته مشترک دارن. ادغام عمیق هوش مصنوعی و اتوماسیون تو تار و پود زندگی ما.
و اگه این رو به تصویر بزرگتر وضع کنیم، متوجه میشیم که ما نباید منفعل باشیم. آینده هنوز نوشته نشده.
یعنی میتونیم تغییرش بدیم؟
100%. دادگاه‌ها، فشار افکار عمومی مثل واکنشی که به گوگل یا سونی نشون دادن و انتخاب‌های ما به عنوان مصرف کننده شکل این آینده رو تعیین میکنه.
دقیقاً. امروز دیدیم که عامل‌های هوش مصنوعی میتونن باجگیری کنن، درباره قراردادها مذاکره کنن و پورتفولیوی ارزهای دیجیتال رو مدیریت کنن.
که همشون کارهای انسانیه.
آره. پس این سوال پیش میاد، اگر این موجودات دیجیتال تا این حد کاملاً مستقل عمل میکنن، چقدر طول میکشه تا مجبور بشیم تو دادگاه‌ها به اونا هویت قانونی بدیم؟
یا حتی حق مالکیت؟
دقیقاً. یا حساب‌های بانکی اختصاصی خودشون رو داشته باشن که بتونن از ما آدما شکایت کنن. این چیزیه که بعد بهش فکر کنید. تا واکاوی عمیق بعدی، خدا نگهدار.